میکنیم این برنامه ویژه برنامه است به مناسبت دهه کرامت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین،
بدون انقضا. مهربانی تاریخ مصرف ندارد.
حس و حال همه ثانیه ها ریخت به هم، حس و حال همه ثانیه ها ریخت به هم، شوق یک رابطه با حاشیه ها ریخت به هم. گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید، آمدی و همه فرضیه ها ریخت به هم. سلام، به نام خداوند یکتا، من مسعود فروتن هستم. بدون انقضا رو میشنوید از رادیو گفتگو. روزتون به خیر و نیکی. ما اینجاییم تا به شما بگیم که مهربانی تاریخ مصرف نداره. دهه کرامت ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصوم سلام الله علیها و ولادت سامن الائمه علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. امروز قراره از امید بگیم، از اینکه این روزا باید بیش از همیشه امیدوار باشیم تا از پس این روزهای تلخ کرونایی بر بیاییم. این روزها باید با کمک‌های مادی و معنویمون در کنار هم باشیم و دیگران رو در این سختی‌ها تنها نگذاریم. امروز هم ما رو بشنوید که قراره حرفای قشنگی با شما بزنیم.
سلام به شهاب دارابیان. بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام و احترام خدمت شما استاد مسعود فروتن نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، با انرژی بدون انقضا در خدمت مردم عزیز ایران هستیم. دهه کرامت رو به همه مردم عزیز ایران تبریک میگم. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سالم باشن و با ما و شماره پیامک 30,000,10,35 همراه باشن و از اتفاقات قشنگی برای ما بگن که در گوشه و کنار ایران عزیزمون در حال شکل گیریه.
قراره در گوشه هم حرفای خودمونی بزنیم و از مهربانی بگیم، از اینکه این روزها هر کدوم از ما مسئولیت بر عهده داریم و دنیامون چقدر زیبا میشه از دیر باره این مسئولیت ها شانه خالی نکنیم. میخوام به همه اون عزیزانی که این روزا با حمایت‌هایشون کنار هموطنان و همشهریاشون بودن تشکر کنم و بگم که ما و همه مردم ایران تا همیشه قدردان مهر و محبت شما هستیم، شما که مهربانی رو بیش از همه بلدین. سلام عرض میکنم خدمت آقای رضا نعیمی، دوست ما در همدان.
سلام علیکم،
احوال شما چطور آقای نعیمی؟
ممنون، خوبید انشالله، سلامتی.
قربان شما، ما در خدمت شما این بگوش میکنیم به حرفای شما آقای نعیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گروه جهادی ما زمانی که کرونا شروع شد، قبل از اونم البته تشکیل شده بود، به واسطه این کرونا عملکردش شاخص شد، خیلی از عملکرداش شاخص شد. از جمله گروهی تشکیل دادیم ما به گروهی به نام گروه جهادی شباب المهدی که با مدیریت و محوریت آقای مصباح امام جمعه محترم شهرستان ارائه خدمات داد. از جمله ارائه خدمات پیش میشه گفت روزانه غالب بر تقریبا 20,000 لیتر محلول سمپاشی توسط 50 دستگاه ترکتور سطح شهر و روستاهای شهرستان خامنین و استان همدان رو ضد عفونی میکردن که تقریبا 2 ماه متوالی این کار ادامه پیدا کرد و خامنین در این محدوده کلن وضعیتش سفید بود.
بله.
میتونیم از حوزه امام خمینی سپاه خامنی که همیار با ما بود.
بله.
و پایگاه مقاومت حضرت ابوالفضل، هیئات مذهبی و خیلی از ارگان‌های دیگه که البته ارگان‌های مردمی بچه‌های بسیجی و بچه‌هایی که در سطح جهادی مثل دوران جبهه و جنگ خودشون آماده به کار و ضدعفونی شهر رو به عهده داشتن. آره.
بله.
بعد از این قضیه ما تقریبا بالغ بر تقریبا فکر کنم با حوالی 500-600 میلیون تومان بسته های حمایتی که با محوریت آجاهای مثبا حوزه امام خمینی و جناب آقای دکتر نباتی که توسط گروه جهادی و همکاری گروه جهادی با ما یه بستهای تقریبا حوالی 700-600 میلیون تومان با بین نیازمندان و افرادی که در وقتی کرونا دیده بودن ما اقدام به پخش مواد غذایی کردیم.
خیلی ممنون آقای نعیمی، امیدواریم که همچنان موفق باشین در کار خیرتون و بعد ما دهه کرامت به خدمت شما خیر عزیز تبریک عرض میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید، برای شما و برنامه شما آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم.
خدا نگهدارتون آقای نعیمی.
خدا نگهدارتون.
به اینکه آدم‌های تمیزی هستیم افتخار می‌کنیم، به اینکه بهداشت رو رعایت می‌کنیم می‌بالیم، از اینکه روی زمین زباله نمی‌ریزیم احساس خوبی داریم، از اینکه شهر رو کثیف نمی‌کنیم واقعاً خرسندیم. اگه همه این احساسات رو داریم، باید این رو قبول کنیم که ما فقط یک سهم از ساخت این حس خوب رو داریم. کنار ما کسایی هستند که شاید به چشم نیان، ولی اگه نباشن حتما دودش چشم همه رو اذیت میکنه. سلام به پاکبانهای عزیز شهرمون. خبر خوب امروز این که پاکبانهای عزیز شهرداری این مدت خیلی تلاش کردند تا شهر ما توی دوران کرونا تمیز بمونه. جدا از وظایف همیشگیشون در نظافت شهری، با تحمل سختی پوشش، وظیفه گندزدایی و ضد عفونی شهری رو هم بر عهده داشتن. حال خوب یعنی وجود این انسان‌های شریف.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، زنده باشید.
از رادیو گفتگو تماس میگیرم خدمتتون.
زنده باشید، در خدمت شما هستم.
شما و همکارهای پاکبانتون نقشتون توی این روزهای کرونا و همدلی با مردم چی بوده؟
من اجازه بدید که همین اول کار اولی سلامی عرض بکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما که الان دارن صدای بنده رو میشنون، و بعد هم سوالی که کردید، تو همه دنیا مشکلاتی پیش اومد، مشکلاتی پیش آورد که خیلی هاش هنوز هم ادامه داره. خیلی ها خانه نشین شدن، خیلی ها رفتن توی قرنطینه، خیلی ها خودشون رو ایزوله کردن، ارتباطشون رو با جامعه قطع کردن، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کردن. همه اینا خوب بود و لازم بود، ولی در مورد بعضی از مشاغل امکان این حقیقتا وجود نداره. یکی از اون گروه هایی که از روز اول حتی ثانیه هم کارش رو ترک نکرد و حتی کارش سخت‌تر و پرخطرتر از قبل هم شد، همکارای پاکبان ما بودن توی مجموعه شهرداری ها که این زمزمش روزهای اول می اومد، بعضی ها می گفتن ممکنه عزیزان پاکبان ما دست بکشن از کارهاشون، اما نکشیدن و کار با جدیت انجام دادن. ضمن اینکه یه بخش دیگری هم به کارهای روزانهشون و به شرح وظایف روزانه این عزیزان اضافه شد که واقعا بدون هیچ چشم داشتی خودشون داوطلبانه می اومدن و میخواستن که تو این گروه هایی باشن که کمک میکنن برای حالا دوفونی معابر، برای کارهای عریشی که انجام میشد تو سطح شهر و سنگ تموم گذاشتن. امیدوارم که دیده شده باشند به اندازه کافی.
خدا به شما و همکارانتون خیر بده و من ممنونم از شما برای توضیحات خوبتون.
بالاخره یکی باید تمیز کنه این خیابون‌های به هم ریخته ی بعضی دلها رو. بالاخره باید زباله‌ها رو بریزیم بیرون از بعضی دلها. بالاخره باید دلهامون زلال بشه، دلهامون آباد بشه. دلتون آباد. من شیما مصیبی هستم و امروز هم از برنامه بدون انقضای رادیو گفتگو در کنارتون بودم.
شما به درابین وقتی که سلام علیکم با آقای آقا بابای کمی دیر آه. میشه من حس میکنم یه چیزی کمه، یه چیزی دیر شده. سلام آقای آقا بابا،
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای فروتن عزیز، استاد بزرگوارم، و خدمت دوست عزیزم آقای دارابیان.
بزرگواری شما، من
برنامه رو گوش میدادم، خیلی قابل استفاده است، وقتتون درد نکنه.
خواهش میکنم. ما دیدیم دیرمون شد یهو شما رو نه شما رو نشنیدیم.
خواهش میکنم. انصافا من هم به شما ارادت دارم و افتخار میکنم، خدا رو شاهد میگیرم که افتخار میکنم که در خدمت شما هستم. برنامه بدون انقضا واقعا برنامه تو دلبروی خوبه، به جوانب خاصی میپردازه و امیدوارم که قسمتی که حالا به حقیر واگذار شده قسمتی بوده باشه که شنوندگان عزیز واقعا فیض ببرن از احادیث، از روایات، از کلام اهل بیت. امروز هم با دستپر خدمت شما هستم.
بح بح
و بح بله خواهش میکنم، خیلی بحث امروزمون قشنگه. مطمئنم که این کیمیای محبت در وجود همه شنوندگان ناظرین برنامه‌مون هست.
بله حتما.
خواهش میکنم، تا کسی سر از محبت در نیاره از من و منیت جدا نمیشه، رستگارم نمیشه. خیلی خوبه که آدم اهل محبت کردن باشه و خیلی خوبه که ما محبت دیگران رو ببینیم و خودمون هم اهل محبت باشیم. خیلی عالیه. بله. آدمایی که اهل محبت نیستند، عذر میخوام، دور از جان شما، سنگلند، بوی از ایمان نبردند. امام باقر علیه السلام فرمودند هل دین الا الحب، مگر دین جز دوستی است، یعنی جز محبت، یعنی هر چی که در دین هست یعنی محبت. در جای دیگر فرمودن الدین هو الحب و الحب هو الدین، دین همان محبت و محبت هم همان دینه. چقدر دین ما قشنگه. دین یعنی محبت، محبت یعنی دین، دین جز محبت چیز دیگری نیست. واضح ترین چیزها محبته، یعنی انسان به خدا عشق ببرزه، به بندگان خدا عشق ببرزه، یه مقداری از خودش بیرون بیاد، همیشه دور خودش نچرخه، خودخواه نباشه، خودمحور نباشه، محبت رو مصرف کنه، به کار بگیره. خدا یک شیمیایی رو در وجود ما قرار داده آی مردم، آی شنوندگان عزیز، آی جوونا، قربونتون برم، یک شیمیای خوبی رو خدا در دل ما قرار داده به نام محبت. یعنی این محبت رو خرجش بکنیم، این محبت رو عرض کردم یک شیمیاست، به دست بیاریم و به کار بگیریم. در هر صورت یکی از راه‌های شکستن این بت بزرگ که خودخواهیه اینه که آدم هر خیری که برای خودش میخواد برای دیگران هم بخواد. این یعنی محبت.
بله.
جلسه قبل اینو گفتیم دیگه.
بله.
این تو وقتی که برای خودت یه خیری میخوای واسه دیگری هم بخوای، نگی خدا رو شکر فلانی ضرر کرد، ما هم ناراحت بشیم با ناراحتی دیگران، دیگران رو هم در خیر شریک بدونیم هم در مصیبت اگر مصیبتی دیدن. این حد اقله. خدا نیاره اون روزی رو که یا اون وقتی رو که ما تو دلمون از زمین خوردن افراد خوشحال بشیم. ای وای ای وای ای وای، به دلمون مراجعه کنیم خدا وکیلی. این که ببینیم مثلا حالا حتی یه نفر هست ما ازش خوشمون نمیاد، یه اتفاقی براش بیفته تو دلمون بگیم خدا رو شکر
خوب شد.
آره خوب شد. آره خوب شد. چقدر بده اینطوری. من براتون روایت بخونم. ما از خودمون هیچی نداریم، هرچی از روایات اهل بیته. در کتاب نهج الفصاحه که الان جلوی من باز هست دارم از رو میخونم،
بله.
صفحه 229 پیغمبر فرمودن بهترین اقسام ایمان میدونید چیه؟ بهترین اقسام ایمان، آخه ایمان که فقط به ظاهر نیستش که، ایمان که به ظاهر نیست. حالا اینو بگم بعد حدیثو براتون بگم.
بله بله.
چند وقت پیش آقای فروتن کنار یه بنده خدایی بودم، این بنده خدا داشت نماز میخون، حالا نمیدونم دچار وسواس شده بود، این تجوید رو انقدر رعایت میکرد، نمیگم رعایت نکنیم تجوید نماز رو، اتفاقا باید نماز رو صحیح بخونیم، هی تون تون روی ایاک نعبد و ایاک نستعین این عین رو انقدر غلیظ میگفت. بعد رسید خلاصه به بلزالین که دیگه بقیهشو نگم دیگه، واقعا دیگه داشت جان میداد. تو دلم گفتم خدا کنه تو اخلاقشم تو خونه اینقدر وسواس داشته باشه. واقعا بهترین اقسام ایمان چیه؟ حالا یه نفر به جایی که بگه سلام علیکم بگه سلام علیکم، آیا این ایمانش قوی تره؟ به خدا قسم به اینا نیست. به تعداد انگشتر در دستامون نیست. البته من خودم انگشتر بازم و حالا، ولی به تعداد انگشتر نیست. به این که من حالا به محاسن خودم رسیدگی کنم خیلی خوبه، باید تمیز باشیم. اما پیغمبر فرمودن بهترین اقسام ایمان اینه که آن چرا برای خودت دوست داری برای مردم دوست داشته باشی و آن چرا برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسندی. این جزء بهترین اقسام ایمان هست. یعنی هر چرا که انسان برای خودش میخواد برای دیگران هم بخواد، هر چیزی رو که برای خودش نمیخواد برای دیگران هم نخواد. این حد اقله ها،
بله.
حد اقله از اوصاف مؤمن اینه. حالا چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم این کیمیای محبت رو به دست بیاریم و در وجودمون کشف بکنیم؟ خیلی هم دور نیست، نقشه گنجم نیست، این محبت رو خرجش بکنیم. بعد بخوایم با خودمون تو قبر ببریم، اون موقع حسرت بخوریم که ای وای من میتونستم مهربون باشم، چرا مهربون نبودم؟ من میتونستم با مردم بگم و بخندم، چرا این کارو نکردم؟ من میتونستم با خانواده خانومم، با خانواده شوهرم میتونستم بهتر از این تاب کنم، چرا این کارو نکردم؟ چرا این کارو نکردم؟ امروز من یه مراجعه داشتم، خیلی به هم برخورد، خیلی ناراحت شدم. یه خانومی فرمود که مدت هاست که شوهرم با خانواده ما دچار مشکل شده. گفتم چند وقته؟ گفت 8 ساله و اصلا اجازه نمیده من برم بابامو ببینم، اجازه نمیده برم مادرمو ببینم. این دوتا اخلاقشون با هم جور در نمیاد، شوهر من با پدر من اخلاقشون با هم جور در نمیاد، ولی خیلی دلش سنگه. به من گفته اگر پاتو بیرون بذاری بخوای پدر و مادرت رو ببینی، من زندگی رو تمام میکنم. خب البته من راهنمایی کردم، نکات رو گفتم، ولی ببینید چرا؟ برای چی؟ مگه چقدر ما میخوایم تو این دنیا باشیم؟
آقای آق بابا، من سوال دارم، به قولش قدیما حاج آقا مسئلتون
ببینید. جان دلم، به قول قدیما.
یکی به من بدی کرده در حد آزاری که دلم شکسته و خب من چاره رو میبینم که پامو کنار بذارم از رابطه. بعد اون وقت یه جایی یه میشتم که اتفاقی افتاده، یه لحظه میگم خب خوبه شد، من اذیت کرد، حالا اینطوری شد، این اشکالی چیه؟ چرا من بر من آدمم، من آدمم با یه سری احساسات خوبی بدی، من قرار نیست همش مهربون باشم، من یه جاهایی هم به هر حال یه انسانی هستم که هرس خوردم بودم اذیت شدم، یه آدمی به من اذیت کرده، حالا اون یه اتفاق براش افتاده که یه لحظه آدم خوشحال میشه که خوبه شد من اذیت کردم.
بگم آقای فروتن بل. یه مطلب بگم.
بفرمایید.
خیلی نکته ریزی رو اشاره کردید. بله. من راحت بگم، چرا تعارف بکنیم. بله. خیلی راحت بگم، خیلی آروم بهتون بگم، اونم این که طبیعیه ما از کسی زخم خوردیم. بله. خواهش میکنم اینجا رو دقت کنید شنوندگان عزیز، ما زخم خوردیم از یه نفر، حالا اون یه نفر خودش یه زخمی میخوره، خود به خدا تو دلمون خوشحال میشیم، خب این طبیعیه.
بله.
یه چیز میخوام بگم خیلی ریزه، این خوشحالی رو به زبان نیاریم، تو جمع مطرح نکنیم. ببینید این طبیعیه. بله خب یه نفر ما زخم خوردیم، حالا طرف یه اتفاقی براش میفته و واقعا به ما ظلم کرده ها.
بله.
به ما ظلم کرده، من قبول دارم این حرف شما رو، من چرا بیام آرمانی حرف بزنم؟
آره.
بگم نه ما باید او را، نه آقا خود به خود طبیعیه، دلمون ناراحت، تو دلمون خوشحال میشیم، اما روایت داریم که شماتت نکن. شماتت اینه که من تو جمع مطرح بکنم، بگم دیدید حقش بود.
نگیمین
بس و غیبت هم بکنم، بگم ببین به خاطر ظلمی که به من کرد اینم نوش جونش، خب این بده تو دلت بله. خوشحال شدی تو دل خودت بریز ولش کن.
بله.
این حد اقل هاست. حالا یه نفر هست ببخشید خیلی دیگه علاوه اخلاقی رو خودش کار کرده، تو دلش بله یه حالا قندی تو دلش آب میشه، یه خوشحال میشه، ولی دنبال اینه که بتونه یه کمکی هم به طرف بکنه. حالا اون به من ظلم کرده، الان این زمین خورده، الان ورشکسته شده، الان دنبال خونه داره میگرده، من خونه دارم نصف قیمت بدم حالا یه سال بشینه. این میشه، حالا ببین میشه مکارم اخلاق.
اون یه خیلی آرمانیه، یعنی خیلی انسان خاصی باید باشه آقای آقا بابا.
نه آقای فروتن این عوض میخوام مکارم اخلاقه، اتفاقا به اینجا میخواییم برسیم دیگه، ما میخوام به اینجا برسیم. بله اون اولیه تو دلت خوشحال شدی تو جمع مطرح نکردی باریکلا، اما مکارم اخلاق چی میگه؟ میگه اگر کسی به تو ستم کرد تو بهش ستم نکن، اگر از تو برید تو از او نبر. این مکارم اخلاقه، عرض میکنم پله بالاتره. یه جا هست مسعود فروتن رو خودش کار کرده به این درجه رسیده که یه جا هست علی آقا بابا نه هنوز همون پله اولیه است.
بله.
من بتونم به اون پله بالایه برسم، به اون قلهه بتونم برسم. این اتفاقا آرمانی نیست، من اینجا فکر میکنم باید خیلی دقت بکنیم. حالا کل حرف ما به اینجا میرسه که این محبت رو من باید خرجش بکنم، این محبت رو با خودم به گور نبرم.
خب دوست ببینم آدمی که دوست دارم خرجش میکنم، چرا آدمی که خوشم نمیاد خرجش بکنم؟
خب باشه خرجش نکن. باشه ما میگیم آقا از کسی که خوشت نمیاد باشه خرجش نکن،
کاری باش ندارم، میکشم کنار.
اگرم زنین خود تو جمع مطرح
نکن. چشم.
اینو من دارم
خواهیم. حالا تو حالا که قد خودمونی شدیم با همه اینا، تو برنامه بعدم همجوری از این کارا دارم با تو آقای آبا.
آره من خیلی دوست دارم از این کارا، خیلی خوبه این شبهاتو مطرح کنم.
بله بلکه اینا
شما زبان شنوندگانمون هستید.
بله.
یعنی بیان اون عزیزان هستید، ما نمیخوام متکلم وحده باشیم. الان اتفاقا من فکر میکنم خیلی شنونده ها گفتن دم آقای فروتن گرم، همین حرفی که ما میخواستیم بزنیم ایشون زد. من خواهش میکنم شنونده هامون هم با برنامه خودشون در ارتباط باشن. در جلسات بعد انشالله گفتگون ادامه میدیم.
بله.
راجع به محبت و اینکه به فکر دیگران بودن نکات دیگه ای دارم که در جلسه بعد تقدیمتون خواهم کرد. آی دارا بیان ببخشید وقت شما رو
گرفتم. بزرگواری. نه کلن لذت
چیز یاد میگیریم آقا از شما ها.
قربان شما.
خیلی متشکرم.
خدا
نگهدارتون. شهاب درابیان بفرمید.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن و به شماره پیامک 30,035 پیامک میفرستن. آقای فروتن، واقعا این حجم پیامک ها رو که من میبینم، این همه همدلیه و کارهای قشنگ رو در گوشه و کنار ایران عزیزمون که میبینم، واقعا افتخار میکنیم که ایرانی هستیم، افتخار میکنیم که در سرزمینی زندگی میکنیم که مردمش انقدر مهربان در کنار هم هستن و دارن زندگی میکنن. شاهین بختیاری برای ما پیامک فرستاده و نوشته: امروز راننده‌ای رو دیدم که تنها مسافرانی رو سوار میکرد که ماسک داشتن و این هم یک نوع همدلی برای مقابله با کرونا.
خیلی یا... فرهنگسازی است.
بله، خیلی اتفاق جالبی بود. سپاسگزاریم از شما بختیاری. سمیرا محمدخانی برای ما پیامک فرستادن و نوشتن: وضعیت فاصله اجتماعی در هواپیما همچنان مناسب نیست، ما چه گناهی کردیم که مجبوریم با هواپیما سفر کنیم. سرکا خانم نیروفر قاسمی نوشتن که سخت در این کار در این کرونا ندیدن با بزرگ و مام بزرگ هاست. باور کنید بی‌معرفت نیستیم، فکر سلامتی شما هستیم. من هم با خانم قاسمی کاملا موافقم.
بله.
یعنی سخت در این کار اینه که در این روزگار ما از نعمت دیدن دوستان، اقوام و آشنایان محروم هستیم. شنونده با پیش شماره 0913 سه شماره پایانی 218 نوشتن که پیچ رادیوی ما بازه و در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان بدون انقضا رو میشنویم و کلی انرژی میگیریم. ما هم از این پیامک های شما بدون شک های فروتن انرژی میگیریم و کلی خوشحالیم که همچین مردم نازنینی داریم.
متشکرم. همراه با شهاب درابیان سلام عرض میکنیم خدمت خانم طاهره روشنیان از همدان. سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه بدون انقضا، جناب آقای فروتن و عوامل تلاشگر برنامه.
خیلی متشکرم. در خدمت شما این، بفرمایید که چه میکنید خانم روشنیان؟
من مدیر جامعة القرآن خردسالان همدان هستم. بله. و در ستاد مردمی مبارزه با کرونا مسئول بخش قربالگری جهادگران بودم.
بله، چه خوب. خب چه فعالیتی رو داشتین این روزا؟
الان که یه مقداری کار ستاد کمتر شده، ولی خب حالا فعالیت‌های جامعة القرآن بیشتر شده. در دوره حالا ستاد مردم مبارزه با کرونا، ما در قسمت قربالگری خود کادر بهداشت رو پوشش میدادیم. بعضی از افراد بودن که در سه شیفت خدمت میکردن، یعنی هم صبح ها میرفتن، هم بعد از ظهر و هم در قسمتی از شب میادن تماس‌های قربالگری رو انجام میدادن. حتی یکی از نیروهای ما خودش هم کرونا گرفت و اینا خیلی مخلصانه جانفشانی کردن و خیلی چرا خاموش پیش رفتن در کنار کادر بهداشت و کارهای روستایی ها رو هم بازم نیروهای بومی انجام میدادن. اما خب به صورت گسترده در شهر همدان قربالگری رو انجام دادیم. ستاد مردم مبارزه با کرونا در همدان البته فعالیت های گسترده ای داشت. اگه لازم باشه میگم خدمتتون.
بله لازمه، بفهمید خانم روشنی.
یک قسمت از ستاد کادر انسانی بود، نیروی انسانی ما رو تأمین میکردن و مثلا ما میگفتیم که 10 تا نیروی دیگه اضافه تر میخواییم. اونها برای ما افراد رو در اختیار قرار میذاشتن، تلفن تماسشون رو و حالا مشخصاتشون رو. و قسمت دیگه ای بودن در قسمت ستاد مبارزه با کرونا، اینها کار گندزدایی رو انجام میدادن که اول گندزدایی خورده به صورت سلیقه انجام میشد، بعدن که با مرکز بهداشت هماهنگ شدن خیلی منسجم تر شد. قسمتی بودن که خیاطی، گان، ماسک و لباسایی که برای کادر پزشکی نیاز بود اونها رو انجام میدادن.
بله.
بعضی از خانوما بودن که کار حمل و نقل و ترابری ما رو پوشش میدادن. بعضی از خانوما که کاری از دستشون برنمی اومد، اینا توی منزل خیلی با رعایت نکات بهداشتی این کادری که برای این ستاد بودن، گندزدایی و حال کارهای مختلف، خودشون غذا درست میکردن به صورت خیر امواج و رایگان میآوردن و قسمت هایی بودن که غذا تهیه میکردن برای خانواده هایی که کرونا گرفتن و یه مقداری سطح مالیشون هم ضعیف بود. غذایی که تهیه میشد کمک مؤمنانه جداگانه و همون غذای گرم هم توی ماه مبارک رمضان به صورت گسترده با کمک هیئت ها توزیع میشد. کاروان شادی بود که به خاطر که رویه مردم یه مقداری بهتر بشه، چون اکثر میگه در منازل بودن، حالا افسرده این آدم نباشه، کاروان شادی در خیابان ها را انداخته میشد. برنامه های جذاب و مختلفی در مناطق مختلف شهر انجام میشد و حالا کمک مامانم که به صورت گسترده، یعنی هر گروه ما که خودمون یه بخش خصوصی و کوچکی از این جامعه بودیم، در چند نوبت کمک های مامانان رو بین نیازمندان توزیع کردیم.
بعد این فعالیت شما خیلی وقت ادامه داره، فقط مربوط به کرونا نمیشه نه خانم؟
نه دیگه، مثلا ما خودمون قبلا هم داشتیم، یا مثلا آستان قدس